آژانس انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرد. درباره چگونگی و پیامدهای این گزارش خواهید شنید.
حداقل این است که تنش در شرایط کنونی محدود میمونه.
ایران در بیانیه‌های دو نشست عربستان به بی‌ثبات کردن منطقه متهم شد.
عربستان سعودی تا همینجا از موفقیت چندانی برخوردار نبود.
و جشنواره فیلم‌های ایرانی فعالیت سالانه‌اش را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان در چارچوب محدودیت‌های مورد توافق و پیش‌بینی شده در برجام است. در این گزارش گفته شده حجم ذخیره ایران از اورانیوم غنی شده و آب سنگین افزایش داشته، با این وجود از مقدار مجاز قید شده در توافق هسته‌ای تجاوز نکرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای سازمان ملل در گزارش محرمانه فصلی خود به کشورهای عضو که آسوشیتد پرس به نسخه‌ای از آن دست یافته می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بوده و از آن تخطی صورت نگرفته است. برجام توافق ایران بود با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان که غرض از آن جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران بود در ازای بهره‌مندی تهران از مشوق‌های اقتصادی. اما خروج یکجانبه ایالات متحده و وضع تحریم‌های اقتصادی این کشور علیه ایران که اقتصاد ایران را در تنگنا گذاشته، توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی را در وضعیت بغرنجی قرار داده است، چرا که دیگر کشورهایی که در این توافق مانده‌اند یعنی بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان به سختی در تکاپو هستند تا بدون گرفتاری در چنبره تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران مشوق‌های لازم برای ماندن تهران در این توافق را فراهم آورند. ایران ماه گذشته اعلام کرد که اگر برای بهره‌مندی‌اش از مزایای توافق هسته‌ای تا 60 روز راه حلی یافت نشود، حجم تولید اورانیوم غنی شده خود را افزایش خواهد داد. بنابر گزارش آژانس که روز جمعه منتشر شد، این افزایش تولید صورت گرفته اما همچنان در محدوده مجاز قید شده در توافق هسته است. آژانس میگوید حجم ذخیره آب سنگین ایران تا روز پنجم خرداد معادل 125.2 تن بوده که همچنان کمتر از 130 تن مجاز است. حجم ذخیره اورانیوم غنی شده با غنای کم تا 30 اردیبهشت 174.1 کیلوگرم بوده که این مقدار هم از 202.8 کیلوگرم مجاز کمتر است. آژانس در گزارش خود تصریح می‌کند که بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی بدون محدودیت در اختیار داشتند.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. برای بررسی ابعاد بیشتر این گزارش بیشتر با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن اتریش، گفتگو کردم.
در گزارش‌های آژانس در این یکی دو سال اخیر مرتب گزارش شده که ایران در این فاصله هر بار 3 ماه چه مقدار اورانیوم غنی کرده یا چه مقدار آب سنگین تولید کرده. اگه اینو مبنا قرار بدیم، به این نتیجه میرسیم که ایران حدود اندکی بیش از به طور متوسط 3 کیلوگرم در ماه اورانیوم غنی شده تولید کرده. اگه اینو مبنا قرار بدیم، خب این بدیهیه که ایران در هر حال تو این فاصله کم نمیتونست از اون مرز 300 کیلوگرمی تجاوز بکنه، زیرا که طبق گزارش پیشین، نه گزارش امروز بلکه گزارش ماه فوریه، ایران 160 کیلوگرم اورانیوم ذخیره شده داشت که فاصلهش تا 300 کیلوگرم میشه 140 تا، و اونو اگر با هر ماهی مثلا 3 کیلوگرم یا 4 کیلوگرم اینجورا حساب بکنیم، به این زودی ها به اون مرز نمیرسن. ولی واقعیت اینه که در این فاصله زمانی کوتاه از مرز مجاز نمیتونستن تجاوز بکنن. این برای آب سنگین هم تقریبا همینجور.
آقای بیات، افزایش ذخیره آب سنگین فراتر از 130 تن و اورانیوم غنی شده بالاتر از 300 کیلوگرم، یعنی سقف‌های تعیین شده توسط برجام، فارغ از عدم رعایت تعهدات ایران، چقدر این دو مؤلفه، یعنی ذخیره آب سنگین و اورانیوم غنی شده، در ساخت تسلیحات هسته‌ای کاربرد داره؟
بلافاصله تقریبا هیچی. یعنی که فرض کنید ایران با امکاناتی که الان داره، با توجه به کنترلی که از طریق آژانس اعمال میشه و پا برجاز، یعنی که فاصله ایران میشه بگیم بی نهایت، با توجه به کنترل وضع عوض خواهد بود اگر که یک وقتی ایران از برجام خارج شود و برنامه هسته‌ایشو با اون شدت قبلی دوباره به راه بندازه، مثلا با 20,000 سانتریفوژ. خود در این صورت البته نزدیکتر میشه، ولی اون معنیش اینه که دیگه کنترل آژانس هم دیگه روش نیست. اینا باید در نظر داشته باشیم که همه کار، همه چیز تحت نظارت آژانسه. در مورد آب سنگین اون باز فاصله خیلی دورتر، زیرا که برای اینکه آب سنگین بگیم خطرناک بشه، از شرطش اینه که یک ریاکتور آب سنگین، ریاکتوری که با آب سنگین کار میکنه، وجود داشته باشه که ایران الان قطعا چندین سال با یک ریاکتور آب سنگین فاصله داره. یعنی حتی اگه بخوام برگردن به اون طرح قبلی که قابلیت تولید پلوتونیوم داشت که باش میشه بمب سازی، اونو باید در نظر بگیر چندین سال فاصله داره ایران.
بنا به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از آژانس، بین ایران و آژانس مذاکرات فنی هست درباره نصب 33 عدد سانتریفیوژ پیشرفته مدل IR6. به نظر شما دلیل درخواست ایران چه هست؟
در چارچوب برجام ایران اجازه داره از جمله روی سانتریفوژهای IR6 کار بکنه، کار تکامل دادن و پیشرفت دادنش، اما اجازه یک تعداد معین بیشتر تجاوز نباید بکنه. ظاهرا بین آژانس و ایران الان سر این موضوع کمی بحث و گفتگو هست، آنچنان که به نقل از رویتر میتونم بگم، گزارش اصلی رو هنوز به دستم نرسیده، نخوندم، گویا سر این موضوع بدونم که جزئیاتش مطرح بشه اندکی اختلافه، ولی فکر نمی کنم خیلی اختلاف جدی باشه موضوع. خب احتمالاً ایران دلش میخواد که در چارچوب این تهدیدایی که میکنه، که میریم به سمت غنی‌سازی بیشتر و با درجه بالاتر، طبیعتاً هم خب باید یه جایی هم نشون بده که کوششی هم در این سطح میکند، یا به طور واقعی یا به طور لفظی. خب حالا باید دید که چگونه خواهد بود.
در ادامه همین موضوع، برای بررسی جوانب سیاسی گزارش آژانس درباره پایبندی ایران به تعهداتش، بیشتر با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، گفتگو کردم و ابتدا درباره تأثیر این گزارش بر روی تنش فعلی میان ایران و آمریکا پرسیدم.
گزارش به موقعی، حداقل پاسخ در کمترین کلمات این است که این تنش رو افزایش نمیده، ولی برای اینکه قضیه روشن بشه یک پیش زمینه رو باید در موردش توضیح داد. آمریکایی‌ها وقتی منع کردن جمهوری اسلامی رو از صدور اورانیوم غنی سازی شده خودش به خارج، یعنی اون رو مشمول تحریم ها کردن، جمهوری اسلامی دو راه در بیشتر نداشت. یکی از راه های این بود که یا غنی سازی اورانیوم رو متوقف بکنه و یا از چارچوب برجام و تعهد نگهداری 300 کیلوگرم اورانیومی که مجاز به داشتنش بود خارج بشه. آخرین گزارش آقای آمانور نشون میداد که ایران ذخیره اورانیوم غنی سازی شده خودش در حدود 150 کیلوگرمه، کمتر از این اندکی. حالا وقتی که جمهوری اسلامی با این گزینه روبرو بود که تخلف بکنه یا تخلف نکنه، نه تنها تصمیم گرفتن که یک جوری وضع موجود رو ادامه بدن، به عنوان اقدام تلافی جویانه روز هشتم این ماه اعلام کردن که ما ظرفیت یا بازده غنی‌سازی رو 4 برابر میکنیم. در وضعیت فعلی ایران در حدود 4 کیلوگرم در روز میتونه اورانیوم رو غنی‌سازی بکنه. حالا با گزارشی که امروز آقای آمانو از قولش منتشر شده که البته هنوز ارقام دقیقش در نیامده، حداقل این است که تنش در شرایط کنونی محدود میمونه.
اعضای باقی مانده در برجام، یعنی روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه، آیا میتونند از این گزارش در جهت کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا استفاده کنند؟
بدون تردید از این فرصت میخوان استفاده بکنن و تلاش هم خواهند کرد. در وضعیت فعلی وزیر خارجه آمریکا مشغول رایزنی با کشورهای اروپایی است تا فشار رو علیه ایران افزایش بده. البته آلمانی ها مقاومت میکنن، فرانسوی ها همینطور، یقینا چینی ها و روس ها هم مخالف اعمال فشارهای بیشترن. حالا با استناد به گزارش تازه آژانس، دست کشورهای اروپایی برای کاهش دادن تنش‌ها یا حداقل به نوعی کمک کردن به وضعیتی که ایران درش درگیر هست میتونن از اون استفاده بکنن. مثلا آقای پومپیو اصرار میکنه که این استکس، یعنی سامانه مالی رو که باید امکان تجارت خارجی به ایران با اروپا رو بده، فعال نکنن یا اون رو مشمول تحریم ها بکنن. با استناد به این گزارش، خب حرف به کشورهای اروپایی مقداری برد بیشتر داره و دست اونها رو تا حد زیادی تقویت میکنه. به این گروه البته باید اتحادیه اروپا رو هم اضافه کرد که اونها هم در مجموع به عنوان یک مجموعه سیاسی موافق کاهش تنش هستند و میخوان از این فرصت استفاده بکنن، یعنی از محتوای گزارش دبیرکل آژانس در جهت عدم تخلف ایران.
توضیحات رضا تقی‌زاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا را میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
من بخواستم با آقای خامنه‌ای بگم این انرژی هسته‌ای تکنولوژیه که مال 50 سال پیش تو اروپا بوده. چرا شما الان به این یاد این افتادید و این همه هزینه واسه کشور دارید تقبل میکنید؟ سالهای سال تحریم، مردم چه گناهی کردن؟ آخه مردم چرا نمیتونن به شما انتقاد کنن که بگن آقا ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم، ما رفاه اقتصادی میخواییم، ما بهداشت میخواییم، ما درمان میخواییم، ما آموزش میخواییم، ما کشور آزاد میخواییم. آقای خامنه‌ای،
آقای خامنه‌ای هم به وقت لازم با دو پهلو حرف زدنهای همیشگی، مذاکره ای که الان سم است و زهر است و مسئله ناموسی انقلاب مینامن، رو به یه شهد شیرین تبدیل میکنن و اونو سر میکشن. اگر خوب بود میشه درایت ایشون، اگر بد بود میفرمان که من قبلا گفته بودم چنین است و چنان. و هیچ کس نمیپرسه آیا شما در این موارد ولایت مطلقه فقیه هستید یا خیر؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مایک پومپئو در آغاز سفرش به چند کشور اروپایی، نیمی از روز جمعه را در برلین پایتخت آلمان سپری کرد و با همتای آلمانیش و همینطور صدر اعظم آلمان دیدار کرد و بعد راهی سوئیس شد. این سفر در حالی انجام شد که موضوع تنش میان ایران و آمریکا بر عرصه سیاست بین الملل سایه انداخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
چند هفته پیش سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده ساعاتی پیش از انجام آن به تعویق افتاد، اما روز پنج شنبه با جبران دیدارهای ملغا شده با وزیر خارجه و همچنین صدر اعظم آلمان مایک پومپئو ساعاتی را در برلین گذراند. سفر به پایتخت آلمان، آنطور که خود آقای پومپئو پیش از رسیدن به برلین گفته بود، برای گفتگو درباره موضوعات متنوعی میان دو کشور انجام شد، از روسیه و اوکراین تا سوریه و امنیت سایبری. اما آنطور که انتظار می رفت، ایران بخش مهمی از این گفتگوها و همچنین کنفرانس خبری دو وزیر خارجه را در بر گرفت، موضوعی که به گفته هایکوماس طرفین هدفی مشترک را درباره آن دنبال می کنند اما راه هایشان متفاوت است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانسی خبری مشترک با همتای آلمانی خود در بامداد روز جمعه به 4 محور گفتگو در ارتباط با ایران اشاره کرد. آقای پومپئو گفت از آلمان به دلیل ممنوعیت فعالیت شرکت هواپیمایی ماهانر تشکر کرده و در این حال تاکید کرد که حال که آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرسی در اختیار دارد، زمان صحبت درباره مقابله با برنامه موشک‌های بالستیک تهران فرا رسیده است. آقای پومپئو همچنین از برلین خواست همانند دیگر متحد واشنگتن، بریتانیا در زمینه ممنوعیت فعالیت حزب الله در آلمان اقدام کند. دیگر نکته مد نظر رئیس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده در زمینه ایران مربوط به لوایح مربوط به شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی در راستای تعهداتش به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF بود که آقای پومپئو از تصویب نشدن آنها در ایران انتقاد کرد.
همانطور که از مهمترین حامی تروریسم در دنیا انتظار می رفت، آنها تصمیم گرفتند تصویب این لوایح را همچنان مسکوت بگذارند. امروز من از ایران می خواهم که اجرای این دو لایحه را فوراً و بدون هیچ شرطی تصویب کند.
یکی از نکاتی که بر روابط اتحادیه اروپا و از جمله آلمان با آمریکا سایه افکنده، ادامه اجرای توافق اتمی با ایران و تلاش برای نگاه داشتن تهران در این توافق است. از جمله راه‌های اتحادیه اروپا تعبیه کردن کانال مالی موسوم به اینستکس است که هنوز اجرایی هم نشده، راهکاری که از همان روز اول مورد انتقاد واشنگتن بوده است. مایک پومپئو موضع آمریکا در این زمینه را این گونه توضیح داد.
در مورد اقلامی که شامل تحریم می شود، ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که تحریم اجرا شود. اما برای اقلامی چون اقلام بشردوستانه که اجازه تبادل وجود دارد، اگر از طریق اینستکس یا هر کانال دیگری تجارت انجام شود، قانونی است. در نتیجه در زمینه اینستکس، اگر قرار بر تبادل اقلامی است که تجارت آن مجوز دارد، مشکلی وجود ندارد.
البته که صحبت‌های اولیه در زمینه استفاده از اینستکس درباره اقلام مربوط به مواد غذایی و دارو بوده، اما ایران در هشدارهایش به اتحادیه اروپا خواهان تسهیل تجارت‌های عمده‌تر از جمله فروش نفت شده که هنوز مشخص نیست که اروپا در زمینه آن چگونه اقدام خواهد کرد. با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن در هفته‌های اخیر، موضوع میانجیگری کشورهای متعددی هم از جمله سرفصل‌های مرتبط با ایران بوده که وزرای خارجه آمریکا و آلمان در سخنان روز جمعه خود ترجیح دادند درباره آن و احتمال نقش‌آفرینی آلمان اظهار نظر نکنند. اگرچه که هایکو ماس با اشاره به گفتگوهای همه طرفین در زمینه تنش در خاورمیانه و لزوم رسیدگی به موضوع اتمی، موشک‌های بالستیک و نقش ایران در کشورهای چون سوریه و یمن گفت که در فضای چنین تنش آمیز در منطقه گفتگو بسیار مهم است و تأکید کرد شاید بتوان با گفتگو قدم به قدم از میزان این تنش کاست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعتی بعد از انتشار بیانیه‌های پایانی دو نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به آن واکنش نشان دادند. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
ساعتی پس از انتشار بیانیه‌های پایانی دو نشست اضطراری شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه، ایران به آن واکنش نشان داد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز جمعه این بیانیه‌ها را محکوم کرد و مندرجات آن را اتهاماتی بی اساس خواند. آقای موسوی عربستان سعودی را متهم کرد که از فرصت ماه رمضان و به گفته او تقدس شهر مکه استفاده سیاسی و ابزاری کرده است. بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه عرب اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کرده و تمامی ده بند آن به موارد مرتبط با ایران اختصاص یافته است. در بیانیه نه بندی نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز 4 بند آخر به ایران اشاره شده است. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به میثاق‌های جهانی و حقوق بین الملل پایبند باشد، سیاست حسن همجواری را رعایت کند، منطقه را به سوی جنگ نکشاند و کشتیرانی آزاد و انتقال دریایی نفت را تهدید نکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در راهپیمایی مراسم حکومتی موسوم به روز قدس در تهران به بیانیه‌های دو نشست فوق‌الذکر درباره ایران واکنش نشان داد. او این اظهارات را یاوه‌گویی خواند و گفت بهتر است در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی که روز جمعه تشکیل می‌شود به جای این موارد به حمایت از مردم فلسطین بپردازند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن درباره واکنش مقام‌های ایرانی چنین می‌گوید:
مواضع شورای همکاری خلیج فارس یا اتحادیه عرب در ابراز مخالفت ها با جمهوری اسلامی ایران چیز جدیدی نیست، همواره این بوده. اما در این بیانیه ما شاهد واکنش تقریبا تند تهران هستیم. اینکه آقای ظریف بگوید که این مواضع یاوه‌گویی، خب این چیزی بیش از مواضع قبلی این سازمان ها رو شاهد بودن، به دلیل اینکه این دو اجلاسی که برگزار شد مقدمه ایست برای اجلاس سازمان همکاری اسلامی که در اونجا مجموع کشورهای اسلامی یعنی غیر عرب هم شرکت می کنن و عربستان سعودی انتظار دارد که با نقش محوری که برای خودش قائل است در جهان عرب یک اتفاق نظری رو در میان کشورهای اسلامی حاصل بکنه. همچین بیان بیانیه‌هایی مثل اینی که صادر شده است رو در اونجا از زبان کلیه کشورهای اسلامی بگیرم.
اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخشی از واکنش خود گفت که جمهوری اسلامی اطمینان دارد این بیانیه‌ها نظر واقعی و دیدگاه همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب نیست. روز پنجشنبه برهم صالح رئیس جمهوری عراق در سخنانش در نشست اتحادیه عرب اظهاراتی متفاوت از دیگر سران ایراد کرد. او گفت کشورش در همسایگی ایران قرار دارد و از این رو نمیخواهد امنیت ایران به خطر بیفتد. حسین علیزاده در مورد مواضع کشورهای مانند عراق میگوید:
به رغم اینکه گفتم تهران نیم نگاهی داره به اجلاس اصلی یعنی سازمان همکاری اسلامی، اما از یاد نباید ببریم که عربستان سعودی تا همینجا از موفقیت چندانی برخوردار نبوده، اگرچه اون دو بیانیه که بیرون آمده بسیار تند و تیز هست علیه تهران. اما شما نگاه کنید در سطح اتحادیه عرب شاهد بودیم که عراق موضع بسیار محکمی گرفتش، گفتش که ما برامون امنیت سعودی مهم هست اما امنیت ایران هم مهم هست چون همسایه هستیم با ایران. از این مهمتر من میخوام اشاره کنم به سخنرانی عبدالفتاح سیسی. عبدالفتاح سیسی تصریح کرد که امنیت در خلیج فارس برای مصر اهمیت داره، امنیت سعودی برای مصر اهمیت داره، اما هرگز اشاره‌ای به نام ایران در سخنرانی خودش نکرد، یعنی در این مقدار تحفظ داشتش. اگر ما این رو در نظر بگیریم که به هر حال قطر هم در صد کشورهای شورای همکاری چه اتحادیه عرب بسیار آسیب دیده، بسیار دلخور هستش از عربستان سعودی، با این محاسبات میشود استنباط کرد که اجلاس سازمان همکاری اسلامی اون گونه که عربستان انتظار دارد نباید دست پخت بسیار تند و تیزی علیه تهران از او بیرون بیاید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامی به سران کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی درخواست کرد که آنان به آنچه او مسائل فرعی خواند نپردازند و بر روی مسئله فلسطین تمرکز کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، برای حضور آقای روحانی در این مراسم دعوتنامه‌ای از سوی کشور میزبان یعنی عربستان ارسال نشده و تنها دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی دعوتنامه صادر کرده است. بنابراین ایران در سطح مدیر کل وزارت امور خارجه در اجلاس این سازمان شرکت می‌کند. حسن روحانی در نامش از اینکه به گفته او به دلیل عدم رعایت آداب معمول در دعوت از سران کشورها در سازمان همکاری اسلامی حضور نیافته ابراز تأسف کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گفته یک مقام قضایی در سال گذشته حدود 1600 مورد ازدواج دختران زیر سن 15 سال در استان همدان ثبت شده. بیشتر در این باره گفتگو کردم با مهداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد و درباره دلایل وقوع کودک همسری در ایران پرسیدم.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه قوانین اسلامی شریعت اسلامی عمل میکنه که ازدواج با دختران خردسال رو مجاز میدونه و قوانین رسمی کشور این رو در واقع میسر کرده، هیچ نوع محدودیت جدی هم در این زمینه نگذاشته، این باعث میشه که به سادگی بسیاری از مردان از این قانون شریعت اسلامی استفاده کنند و در واقع با دختران خردسال ازدواج کنند که در تمام جهان این عنوان نوعی تجاوز به کودک شناخته میشه، ولی در ایران از مشروعیت قانونی، حقوقی و دینی برخوردار هست. از این نظر زمینه رواج همچین پدیده رو فراهم میکنه.
آقای درویش پور، در یک سال گذشته بعضی از نمایندگان زن مجلس تلاش کردند که سن ازدواج رو در قوانین ایران تغییر بدند، اما با مقاومت بعضی از نمایندگان روبرو شدند. به نظر شما انگیزه و دلیل این مقاومت در چه هست؟
به هر حال این واقعیتی که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نوعی بنیادگرایی اسلامی و نوعی حکومت دینی است که قوانین شرع اسلامی رو مبنا قرار داده، نگران این هستن که اگر قرار باشه گوشه از قوانین شرع به نام حقوق کودک یا به نام حقوق زنان زیر سوال بده، اون موقع جامعه هیچ گوشه دیگری رو نخواهد پذیرفت. از این نظر قطعاً سعی میکنن مقاومت کنن تا اینکه قوانین شرع اسلامیشون رو در واقع تعمیل کرده باشن.
به نظر شما جامعه و مسئولان چه شیوه ها و روش هایی رو میتونن در پیش بگیرند برای کاهش و متوقف کردن کودک همسری در ایران؟
اولین کاری که باید کرد باید قانونن ممنوعش کرد، جرم شناختش، و وقتی که تا زمانی که این جرم شناخته نشه و این قانون آزاد باشه، خب چجوری مسئولان میتونن جلوی این کار رو بگیرن؟ ممنوعیت قانونی به نظر من اولین شرط این هستش که بشه با این مسئله مقابله کرد، مبارزه کرد و جلوی گسترشش رو گرفت.
آیا به نظر شما آگاهی رسانی به مردم هم نقشی میتونه ایفا کنه؟
100% هرچی جنبش زنان قدرتمندتر بشه، وقتی اینکه بشه با این مسئله مبارزه کرد جدی‌تر خواهد بود، ولی محاله بتونیم ما این کار رو انجام بدیم اگر زنان رو به لحاظ اقتصادی موقعیتشون رو در جامعه قوی‌تر نکنیم، حقوق کودکان رو قوی‌تر نکنیم. حکومت و مسئولین و قوانینشون خودشون مشوق و مبلغ هستن. به هر حال آگاهی رسانی و اینکه نوعی کراهت پیدا کنه و جامعه مدنی، نهادهای مدنی تاکید کنم این نوعی خشونت علیه کودک هست، نوعی تجاوز هست، فکر میکنم باعث میشه که حداقل به عنوان عرف جامعه نپذیره و واکنش نشون بده جلوی مسئله بایسته.
توضیحات مهرداد درویش پور و جامعه شناس ساکن سوئد رو میشنوید. نوبت میرسه به بخش دیگری از پیام های صوتی شما عزیزان.
فقط تصور کن رهبر دشمن پرور مست قدرت نشسته پشت پراید مقاومتی با لاستیکای پوست خربوزه‌ای سپاه، اگزوز دولت که فقط دود و صدا ازش در میاد، اون پشت روشن فکرایی که تو داشبورد زندانی هن و اصلاح طلبایی هم که در نقش کمربند و ایمنی و ایربگ هن، امت هم که صندلی عقب خواب تشریف دارن، داره میره بزنه به کامیون 80 چرخ ترام یا آخرش میره تایی دره، ملت که برای خودش تصمیم نگیره براش تصمیم میگیرن.
آقای خامنه‌ای، شما که در رابطه با مذاکره با امریکا می‌فرمایید مسائل ناموسی و توان نظامی رژیم غیر قابل مذاکره می‌باشد، باعث خدمت شما یادآوری کنم که مسائل ناموسی و تجاوز به خاک و ناموس شهروندان ایرانی در مناطق جنگی در موقع حمله عراق به ایران در شهرهای مرزی از جمله سوسنگرد و غیره اتفاق افتاد، نه در مذاکره با امریکا که متأسفانه بعد از 8 سال جنگ و تجاوز عراق به ایران، نه تنها این نظام برای ناموس و تجاوز به خاک ایران و خسارات میلیارد دلاری توسط عراق ارزش قائل نشد، بلکه همکنون نیز در حکومت ولایت فقیه شما به خاطر استمرار و استقرار و حکومت خودتان عملا حاضر کل ثروت این مملکت که بماند، ناموس این ملت را هم در اختیار قرار دهید.
یک روزنامه چاپ کره جنوبی در گزارشی از اعدام و پاکسازی چند عضو رد بالای حکومت کره شمالی در پی شکست مذاکرات اخیر میان رهبران کره شمالی و آمریکا خبر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
یک روزنامه کره جنوبی به نام چو سان ایلبو به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هانوی، کیم جونگ اون حکم به اعدام کیم هیوک چول مذاکره کننده ارشد هسته‌ای خود و 4 عضو بلندپایه وزارت خارجه کره شمالی داده است که همگی آنها در مذاکرات هسته‌ای با آمریکا شرکت داشتند. بر اساس این گزارش آنها در ماه مارس گذشته در فرودگاه میریم پیونگیانگ اعدام شدند. به نوشته روزنامه کره جنوبی، این افراد پس از آنکه از مذاکرات خود با مقامات آمریکایی گزارشی نادرست ارائه کردند و نتوانستند اهداف آمریکا را از مذاکرات دریابند، به جاسوسی برای آمریکا متهم شدند. مذاکرات کیم جونگ اون و ترامپ در ماه فوریه در هانوی به نتیجه نرسید، زیرا کره شمالی خواستار رفع همه تحریم‌ها بود و آمریکا غیر هسته‌ای شدن کامل کره شمالی را می‌خواست. خبرگزاری رویترز تأکید کرده است که نمیتواند صحت و سقم گزارش روزنامه کره جنوبی را تایید کند. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید نیز در نشست خبری روز جمعه اش حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد. وی گفت اصولاً در مورد مسائل اطلاعاتی صحبت نمی کند، فقط میتواند بگوید که آمریکا اوضاع را رصد می کند و بر هدف اصلی خود یعنی غیر هسته‌ای شدن کره شمالی متمرکز است. سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی نیز سخن گفتن در مورد موضوعی را که صحت و سقمش بررسی نشده کار درستی ندانست. خبرگزاری رویترز نوشته است که قبلاً در مواردی چند از اعدام یا تصفیه مقامات بلندپایه کره شمالی گزارش‌هایی منتشر شده بود، اما چندی بعد این افراد در سمت‌های جدیدی دیده شدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه در برلین گفت وزارت خارجه آمریکا در صدد بررسی صحت و سقم این گزارش است. از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفت نشانه های در دست است که کیم هیوک چول و چند مقام بلندپایه دیگر از جمله مترجم مذاکرات مجازات شده اند، اما نه اینکه اعدام شده باشند، بلکه احتمالاً به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند. به گزارش رویترز، مقاماتی که در مذاکرات همکار کیم هیوک چول بودند، پس از شکست مذاکرات رهبر کره شمالی با دونالد ترامپ دیگر در محافل عمومی دیده نشدند. در عوض، برخی دیپلمات‌های باسابقه که از انظار ناپدید شده بودند، دوباره ظاهر شدند. کیم هیوک چول دیماه پارسال برای برنامه‌ریزی مقدمات مذاکرات رهبران کره شمالی و آمریکا به واشنگتن سفر کرد و با مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ هم دیدار داشت. یک کارشناس ارشد مسائل کره شمالی در سئول به خبرگزاری رویترز گفته است که احتمال مجازات مذاکره کنندگان هسته‌ای کره شمالی وجود دارد، ولی در این حال اعدام یا حذف چنین مقاماتی پیامی بسیار منفی برای آمریکا می‌فرستد، زیرا او چهره شناخته شده مذاکرات بود و حذف او می‌تواند به معنای منتفی شدن همه دستاوردهای مذاکرات تلقی شود.
همزمان با انحلال پارلمان اسرائیل، جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل سفر کرده تا درباره طرح صلح خاورمیانه موسوم به معامله قرن با مقامات آن کشور رایزنی کند. در این باره بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
سفر جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل در ادامه سفرهایش در خاورمیانه به جهت پیشبرد طرح پیشنهادی دولت ترامپ با هدف برقراری صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها و پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین است که از آن به عنوان معامله قرن یاد می‌شود. آقای کوشنر در دیدار با نخست وزیر اسرائیل یادآور شده که این نخستین دیدار او از اسرائیل از زمانی است که دونالد ترامپ حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت. اواسط فروردین گذشته رئیس جمهوری آمریکا با امضای اعلامیه‌ای حاکمیت اسرائیل بر بخشی از بلندی‌های جولان را که این کشور طی جنگ 51 سال پیش از سوریه گرفته بود به رسمیت شناخت. افشین شاهی، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، درباره طرح صلح دولت ترامپ می‌گوید:
از روزهای اول دولت آقای ترامپ، آقای جارد کوشنر، داماد و همچنین مشاور ارشد دونالد ترامپ، مدعی شده بود که به دنبال بررسی و توسعه طرحی موسوم به معامله قرن هست که بتونه صلحی پایدار بین فلسطینی‌ها و اسرائیل رو به وجود بیاره. علارغم تلاش‌های پیوسته جارد کوشنر برای رایزنی با شخصیت‌های مختلف سیاسی در خاورمیانه، نه تنها در چند روز گذشته بلکه در دو سال گذشته، هنوز جزئیات زیادی از این معامله موسوم به معامله قرن وجود نداره.
جارد کوشنر در دو سال گذشته سرپرستی تدوین طرح صلح را بر عهده داشته و گفته است که این طرح پس از ماه رمضان و تشکیل دولت جدید اسرائیل به طرفین ارائه خواهد شد. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود نزاع اسرائیل فلسطین دشوارترین مقوله جهانی است که اگر راهکاری برای آن به دست آید معامله قرن خواهد بود. افشین شاهی، کارشناس مسائل خاورمیانه، بر این باور است که طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینیان در شرایط فعلی در یک دست‌انداز جدی گیر کرده است.
در وهله اول کشورهای غیر حوزه خلیج فارس مثل اردن و مراکش صرفاً به خاطر حساسیت‌های سیاسی در کشوری خودشون هنوز به شکل قاطع و جدی از این طرح حمایت نکردن. این مسئله خصوصا برای دولت مردان اردنی بسیار مشکل هست.
اما سفر برنامه ریزی شدگی جارد کوشنر با یک رویداد دیگر نیز در اسرائیل همزمان شده، انحلال پارلمان. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که در پی انتخابات 20 فروردین از سوی رئیس جمهوری اسرائیل مأمور تشکیل دولت تازه شده بود، در پایان مهلت قانونی 42 روزه در تشکیل دولت جدید ناکام ماند و اکثریت پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه با انحلال این دوره مجلس موافقت کردند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در دیدار با جارد کوشنر با اشاره غیر مستقیم به موضوع انحلال پارلمان تاکید کرد که سرنوشت انتخابات آتی اسرائیل در رویکرد دو کشور به مسائل موجود در منطقه تغییری به وجود نخواهد آورد. و جارد کوشنر نیز برای او آرزوی موفقیت کرد. بخشی از طرح دولت آمریکا برای صلح بین فلسطین و اسرائیل قرار است ماه آینده در بحرین ارائه شود. دفتر ریاست جمهوری ایالات متحده تشکیل اجلاس بحرین را به منظور بحث و جلب حمایت جهت سرمایه‌گذاری و ابتکارات اقتصادی بالقوه دانسته که به وسیله یک توافقنامه صلح می‌تواند ممکن شود. نشست بحرین در حالی برگزار خواهد شد که حکومت خودگردان فلسطینی پیشاپیش طرح یاد شده را رد کرده است. افشین شاهی، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، میگوید از آنجایی که طرف فلسطینی طرح صلح را رد کرده، نمیتوان ادعا کرد که شاهد معاهده قرن هستیم، مگر اینکه دو طرف به یک توافق رسیده باشند.
در روزها و هفته های گذشته مقامات و رجال سیاسی فلسطینی مکررن اعلام کردند که تا زمانی که مسئله اورشلیم، مسئله آینده پناهندگان فلسطینی و مرزهای نهایی فلسطین روشن و مشخص نشه، طرح‌های اقتصادی که به نظر میاد آقای کوشنر به دنبالش هست واقعا نمیتونه تغییری در صورت مسئله به وجود بیاد.
فلسطینیان تاکید کردند که از خواسته های خود از جمله به رسمیت شناختن شرق بیت المقدس اورشلیم به عنوان پایتخت فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی عدول نخواهند کرد. در دو سال اخیر و پیش از انتشار هر جزئیاتی درباره طرح صلح معامله قرن، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها مخالفت خود را اعلام کردند. این مخالفت‌ها در روزهای اخیر و به ویژه در آستانه مراسم حکومتی موسوم به روز قدس به شدت افزایش یافته. همزمان با برگزاری راهپیمایی حکومتی روز قدس در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس همگی از تریبون‌های مختلف به شدت به طرح صلح موسوم به معامله قرن حمله کردند و اعلام کردند که معامله قرن به نتیجه نخواهد رسید و یک معامله از پیش شکست خورده است.
از عصر پنجشنبه جشنواره فیلم‌های ایرانی با عنوان چشم‌انداز ایران فعالیت سالانه‌اش را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
4 پیاپی از جشنواره فیلم‌های ایرانی با عنوان چشم‌انداز ایران فعالیت خود را در اوائل خرداد ماه در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. این فستیوال به گفته دست‌اندرکارانش همه ساله می‌کوشد تصاویری ناشناخته و غیر کلیشه‌ای از فرهنگ و زندگی اجتماعی ایران را به دوستداران سینما نشان دهد. علاوه بر 5 فیلم داستانی با نام‌های خانه پدری، روزهای نارنجی، گزارش فرار یوسفی، مغزهای کوچک زنگزده و رضا، 14 فیلم کوتاه، 9 فیلم مستند و برای نخستین بار شماری فیلم کوتاه انیمیشن هم ساخته کارگردانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جشنواره کلن به تماشا گذاشته می شود. 16 زن ساخته بهار ابراهیم کارگردان جوان ایرانی آلمانی یکی از آثار مستندی است که با نمایش آن جشنواره چشم‌انداز سینمای ایران در شهر کلن گشایش یافت. خانم ابراهیم 20 سال است به همراه خانواده به آلمان مهاجرت کرده، دانش آموخته رشته داروسازی در آلمان است، ولی عشق به سینما او را وارد دنیای فیلم و تصویر کرده. بهار ابراهیم در این فیلم مستند خود بدون آنکه با 16 زن اکثرا سالخورده ایرانی در تهران که همسرانشان را از دست دادند رو در رو گفتگو کند، آنها در این فیلم از تنهایی، مشغله ها و سرگرمی ها، آرزوها و عشق سخن گفتند. بهار ابراهیم
اسم فیلم هست 16 زن، به خاطر اینکه 16 زن توی این فیلم شرکت میکنن که البته چند نفرشون صحبت نمیکنن ولی با تکت و اکتشون فیلم رو همراهی میکنن. تهران همه هستند، هر کدوم به کلام اومدن و راجب زندگی خودشون، راجب دیدگاه خودشون نسبت به زندگی صحبتهای مختلفی رو کردن. عشق هم یکی از سوژه های این فیلم هست. 16 زن پارسال در یک فستیوال جهانی شرکت کرد در اندونزی، فستیوال جهانی فیلم زنان، که اونجا خوشبختانه برنده جایزه هم شد. هر فیلمسازی که فیلم رو می‌سازه به عشق این که این فیلم در جشنواره ها بره و نشون داده بشه قدم اول رو برمی‌داره.
به این ترتیب شما در واقع از داروسازی وارد دنیای سینما شدین.
داروسازی برای من اونقدر مهم نبود که فیلمسازی. فیلمایی که دستیار کارگردانی کردم همه فیلمای آلمانی بودن که در آلمان تهیه شدن.
در فیلم مستند 16 زن ساخته بهار ابراهیم، یکی از زنان سالخورده که دستی در نقاشی دارد میگوید این هنر به او آرامش بخشیده.
مهربانی که بشم نقاشی، شاد باشم نقاشی، آرامش بهم میده. نقاشی میگه بیا با من حرف بزن. این درخت‌ها بهار منه. این آدم‌هایی که میکشم ندارم.
جشنواره فیلم‌های ایرانی با عنوان چشم‌انداز ایران از عصر پنجشنبه این هفته فعالیت سالانه خود را در سینمای موزه معروف لودویک در شهر کلن آلمان آغاز کرده. اداره فرهنگ شهر کلن و یک نهاد سینمایی در آلمان هم به نام انگاژمان گلوبال از این فستیوال فیلم‌های ایرانی حمایت مالی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام در رقابت‌های لیگ ملت‌ها در کشور چین تیم ملی ایتالیا را شکست داد. ایران که گیم اول را 25-20 باخته بود، در سه گیم بعدی با نتایج مشابه 25-23 برنده و در مجموع برد 3-1 را به نام خود به ثبت رساند. در دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال، ایران باید جمعاً 15 مسابقه در 4 کشور چین، ژاپن، بلغارستان و ایران برگزار کند. بهروز عطایی از کارشناسان والیبال ایران معتقد است در تیم ایران تلفیق بازیکنان مجرب و جوان با هم میتواند در این دوره از بازی‌ها کمک کننده باشد.
مردم توقع دارن که تیم عملکرد قابل قبولی داشته باشه. ما هم در واقع پشتیبانی میکنیم از این موضوع. با تمام قوا وارد مسابقات شدیم. تلفیقی از بازیکنان خیلی خوب با تجربه و جوان داریم که میتونه به ما کمک کنه تا ما در عرصه مسابقات لیگ ملت‌ها از عملکرد خوب والیبالمون دفاع کنیم.
تیم ملی والیبال ایران دو بازی دیگر در کشور چین در پیش دارد. امروز شنبه با تیم ملی والیبال چین و یک شنبه با تیم ملی والیبال آلمان. روز جمعه آلمان در یک بازی سخت موفق شد چین را 3-2 شکست دهد. در فرانسه و در مسابقات تنیس رولانگاروس که یکی از 4 تورنمنت معتبر جهان تنیس است، یک شگفتی رخ داد و در بخش زنان بازیکن شماره 2 جهان حذف شد. روز جمعه کارولینا پلیشکووا از جمهوری چک که دومین بازیکن دنیا به حساب می آید در برابر پترا مارتیک، تنیسباز اهل کرواسی، شماره 31 جهان شکست خورد و از جدول مسابقات کنار رفت. در سایر بازی های رولانگاروس در پاریس همه تنیسبازان صاحب نام جهان در هر دو بخش زنان و مردان بر حریفان پیروز شده و به دورهای دوم و سوم راه یافتند. در آمریکا بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی کشور NBA آغاز شد و در نخستین بازی تیم تورنتو رپترز به پیروزی رسید. به گزارش شبکه ESPN، تورنتو رپترز کانادا که برای نخستین بار به فینال NBA راه یافته، گولدن استیت واریرز را در تورنتو شکست داد.
in the franchise's first appearance in the NBA Finals get the victory here in Game 1.
نتیجه بازی 118 بر 109 به سود تورنتو رپترز بود. دو تیم روز یکشنبه باز هم در تورنتو بازی خواهند داشت و سپس دو بازی در کالیفرنیا برگزار می شود. بازی های پلی آفز و فینال NBA 4/7 است. و شنبه شب فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا در مادرید پایتخت اسپانیا میان دو تیم انگلیسی برگزار می شود. تاتنهام و لیورپول. فینالی که پس از 7 سال یک تیم انگلیسی در آن قهرمان خواهد شد. 7 سال پیش چلسی به مقام قهرمانی باشگاه های اروپا رسید.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه است از روزبه بلهری. پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به بحث خصوصی سازی که در هفته ها و روزهای اخیر اخبار و گزارش های جدیدی درباره آن انتشار یافته است پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گزارش داد که پرونده اسماعیل بخشی و علی نجاتی، دو فعال کارگری، سپیده قلیان فعال مدنی و امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. به گفته این تشکل کارگری، دادسرای اوین با آزادی موقت 6 تن از بازداشت شدگان مخالفت کرده است. در حال حاضر خانم محمدی به قید وثیقه آزاد است. اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و عسل محمدی در ارتباط با اعتصاب پاییز سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. اعتصابی که حدود 3 هفته ادامه داشت. در این میان آقای بخشی و خانم قلیان با شکایت وزیر اطلاعات بازداشت شدند. بازداشت این دو پس از آن انجام شد که آنها پس از آزادی از بازداشت حدوداً 1 ماهه خود از شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند. اما مقام‌های دولتی و قضایی و همچنین شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات این موضوع را تکذیب کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به آنچه دور جدیدی از پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی نامید اشاره کرد که این برخوردها در پی تجمع‌های معلمان شاغل و بازنشسته طی هفته‌های اخیر انجام شده است. این شورا نوشت که برای شمار زیادی از معلمان از سوی حراست‌ها و هیئت تخلفات اداری پرونده‌سازی شده است، اما این فعالان از حقوق صنفی و آموزشی فرهنگیان دفاع کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود هر نوع پرونده‌سازی یا اجرای حکم زندان فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار آزادی بدون قید و شرط تمام معلمان زندانی شد. این تشکل نسبت به عواقب آنچه سرکوب جنبش معلمان نامید به نهادهای امنیتی، دولت، مجلس و قوه قضاییه هشدار داد. کانال مستقل کارگران هفت تپه گزارش داد شماری از کارگران شیفت عصر این شرکت در اعتراض به کاهش اضافه کاری فروردین ماه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش کارگران اضافه کاری زیادی در این ماه داشتند، اما مسئولان این شرکت خصوصی سازی شده به آنها گفتند فقط تا 80 ساعت اضافه کاری پرداخت می کنند. در این ارتباط به دنبال اعتصاب کارگران شیفت عصر نیشکر هفت تپه تعدادی از آنان از سوی نهادهای امنیتی احضار و تهدید شدند. کانال مستقل کارگران هفت تپه ضمن محکومیت احضار و تهدید این گروه از کارگران خواستار پرداخت کامل حق و حقوق آنان شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود بر ادامه روند خصوصی سازی در ایران تاکید کرد. پیش از این نیز شماری از مقام‌های دولتی و دو قوه مقننه و قضاییه بر لزوم ادامه روند خصوصی سازی تاکید کردند. موافقان خصوصی سازی می‌گویند با انجام این روند بدنه دولت به تدریج کوچک می‌شود و در نتیجه قوه مجریه می‌تواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد هاست رسیدگی کند. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد می‌پرسم وضعیت خصوصی سازی در ایران چگونه بوده است؟
در عرصه نظری به نظر میاد که حاکمیت یک نظریه درستی رو نداشته. بر اساس اون به اصطلاح منابعی که وجود داره اگه بخوایم نگاه بکنیم، موانع و ریسک‌های خصوصی سازی اونجا مطرح نشده و راه جلوگیری ازش مطرح نیست. به همین دلیل هم مسئله مثل فساد هر جایی باشه، خصوصی سازی تو بهترین شکلش منحرف میشه و تبدیل میشه به همین خصولتی‌ها، به این معنی که بخشی از حاکمیت که به هر حال منابع بانکی رو میتونه با قیمت ارزان و یا حتی با فساد در اختیار بگیره، خودش اون صاحب بخش خصوصی میشه که چنین چیزی شده. در عرصه عملی هم این ادعای امثال من نیست، بلکه خود مسئولین حکومت میگن که بیش از 90% خصوصی سازی ها محقق نشده، بلکه خصولتی سازی بوده و اندکی از اون طبق همون معیارهای خودشون گفته میشه که خصوصی سازی بوده و البته اون هم جای اما و اگر داره. اگر یک برنامه و یک پروژه 95 یا 90 یا بیش از 90% انحراف داشته، خب این به این معنی است که شکست خورده اون برنامه یا اون فرضاً پروژه‌ای که برای خصوصی سازی بوده.
در همین ارتباط خبرگزاری مهر در مورد روند خصوصی سازی با اشاره به پر ابهام و درد سرساز بودن واگذاری ها در استانهای مختلف ایران نوشته که شرکت ها به جای آنکه خصوصی شوند در اصطلاح عامه خصولتی شدند، به این معنا که خصوصی سازی ها بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام شده است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر از به هدر رفتن بیت المال البته در برخی موارد سخن گفته و افزوده است واگذاری شرکت هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو عراق و ماشینسازی تبریز و همچنین ریختگری ماشینسازی تبریز به دلیل نبود اهلیت و تخصص کافی از سوی خریدار موجب بروز ضرر و زیان به بیت المال شده است. البته در کنار اسامی که به آنها اشاره شد، میتوان به شرکت‌های دیگری اشاره کرد که با اجرای سیاست خصوصی سازی به مشکلات زیادی برخوردند و از جمله تعطیل شدند. برای مثال کارخانه ایرانیت و شرکت پتروشیمی در استان اصفهان، کارخانه روغن نباتی جهان و شرکت‌های ایران ترانسفو و کالسیمین در زنجان، کارخانه‌های مخابرات راه دور ایران، آزمایش، کشت و صنعت، لاستیک دنا و مجتمع گوشت در استان فارس، کارخانه آزمایش مرودشت و پالایشگاه کرمانشاه. باز هم نام‌های دیگری را میتوان برشمرد. از جمله در استان گیلان، مانند شرکت‌های پوشش، نیکنوش، کنفکار، ایران کنف، پیل ابریشم شمال، پارس ایران، صنایع ابریشم سومی سرا، نخ تاز، الومکس، پلاستیک شمال، لوله‌سازی شمال، صنایع چوب رشت، ایران جیکا، ناسپوش، چرم رودبار، ریسندگی گنجه، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، یورتان و سیمان لوشان. در این ارتباط به گفته حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر ایران، اجرای سیاست خصوصی سازی تنها در استان گیلان 25,000 کارگر را بیکار کرده است. استان همسایه گیلان یعنی مازندران هم از پیامدهای خصوصی سازی در امان نبوده است. به نوشته مهر، معدود کارخانه های دولتی که روزگاری در مازندران فعال بودند در سایه واگذاری های غیر اصولی و غیر کارشناسی یا از رده خارج شده و قفل بر در آنها زده شده و یا نفسهای آخر تولید را می کشند. مانند نساجی مازندران، چیتسازی بهشهر، کولرسازی، خزرخز تن کابن و حریربافی چالوس. از مازندران به همدان و به سراغ شرکت کیوان برویم که با 4 دهه فعالیت حال و روز خوشی ندارد. یا کارخانه لورد در استان همدان. این وضعیت باعث شده است که اعتراض‌ها به خصوصی سازی از حوزه اقتصاددانان و یا تشکل‌های صنفی فراتر برود. به عبارت دیگر کارگران هم در برخی از واحدهای صنعتی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و یا نیشکر هفت‌تپه و همچنین کارگران کارخانه‌های هپکو و آذراب در عراق خواستار بازگشت مالکیت این شرکت‌ها به دولت و یا واگذاری آنها به کارگران شده‌اند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ:
مخالفت با خصوصی سازی از مثلا خواص به میان عوام رفته و یک در واقع حرکت توده‌ای دامن زده، از جمله هم تو اهواز و توی عراق، توی آذربایجان، شهرهای مختلف. یه امر درستی است، منتها اعتراضات سرکوب میشه. یکی از دلایل این سرکوب ها اینه که اون ثابت اصلی سیاست اقتصادی دولت رو آماج تعرض قرار داده. منتها مسئله که هست اینه که اون اعتراضات خیلی خوب بود، ولی متاسفانه برای متوقف کردن سیاست خصوصی‌سازی کافی نبود. به اضافه این که مبارزه کارگرا با خصوصی‌سازی به تنهایی نمیتونه مثلا موفق بشه. این مبارزه باید، درسته که هسته اصلیش کارگر و جنبش کارگری هست، باید تعمیم پیدا بکنه به میان سایر گروه اجتماعی و عواقب منفی اون بازگو بشه و سعی بشه که در واقع یک جبهه‌ای از مخالفان خصوصی ایجاد بشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 در میان بگذارید.